مشروط به این که اون ویژگی های دیگر رو که امثال آقای هاوالانج داشتن اون هم داشت. اگر این اتفاق بیفته که نور الان نوره، یعنی ما در کشور خودمون کسی رو داشته باشیم اون فکر اقتصادی توانایی های این چنین جور داشته باشه، توانایی های مدیریتی داشته باشه، از اون رشته ورزشی هم باشه که اصلا دیگه اصلا بهتر از این نمیشه.
حالا اتفاقی که عذرخواهی میکنم جای موردی اینجا داره میفته اینه که ما دو دسته مدیر رو میتونیم حالا به نوعی راجبش صحبت بکنیم بر اساس اون اتفاقاتی که در طول تاریخ افتاده. یک مدیرانی که توی این بخش به اصطلاح موثر بودن اما در حقیقت اینا به لحاظ اون شخصیت سیاسی که داشتن یا هشت و نشتی که با گروه های خاص سیاسی داشتن از یک رانتی برخوردار میشدن که اون رانت موجب میشد که برخی از منابع مالی رو که امثال من نمیتونن برای ورزش تأمین بکنن رو تأمین میکردن، بعد میگفتن فلان کس چقدر مدیر موفقیه. حالا یک موضوعی که اینجا وجود داره اینه که آیا افرادی که از این رانت دارن استفاده میکنن، یعنی وابستگی به یک سری از گروه های سیاسی، اینها اساساً میتونن مدیران خوبی باشن برای یک فدراسیون؟ آیا افرادی که وامدار یک جنای سیاسی میشه، وابسته به یک جریانی میشه که از اون طریق منابع مالی به فدراسیون میاد، آیا این در حقیقت راهی که این فدراسیون داره دنبال میکنه میتونه یک راه موفقیت آمیزی باشه از نظر شما؟
به نظر من جناب مهرانی ممکنه در یک مقطع زمانی کمک بکنه، ولی مطمئن باشید که ماندگار نیست، به دلیل اینکه به همون جهات وابستگی توانسته امکانات اقتصادی ایجاد بکنه. ما نکته‌ای که ازش غافل هستیم این هست که فدراسیون‌های ورزشی بالقوه توانایی ایجاد، یعنی این توی اون رشته ورزشی توی اون فدراسیون وجود داره، بالقوه دارای این توانایی هستن که امکانات مالی بشه براشون ایجاد کرد با استفاده از ظرفیت‌های خود اون رشته ورزشی. مثلا کاری که آقای داورزنی توی این چند سال گذشته کرده، مگر دیناری از دولت پول گرفته؟ مگر آقای داورزنی وابستگی سیاسی داشته از جناحی مثلا رفته پول بگیره؟ به هیچ عنوان. ایشون از ظرفیت‌های این رشته ورزشی استفاده کرده، اسپانسر گرفته، تبلیغات درست انجام داده، پولش رو صرف توسعه والیبال کرده. و خب شما امروز می‌دونید که رشته والیبال ایران تنها رشته ای است که در تراز جهانی مطرح است از کشورمون. پس من میخوام بگم که این امکانات و این شرایط به صورت بالقوه توی رشته‌های ورزشی است. اگر مدیری باشه که توانایی ایجاد پول داشته باشه از اون رشته ورزشی، این رو شما میتونی بگی ماندگاره، میتونه 10 سال، 20 سال، 30 سال کمک بکنه. ولی وقتی که آوردن پول به یه شکلی وحش باشه به یک جناح سیاسی یا اساساً صرفاً به سیاست مدارها امروز هست و فردا نیست، من میخوام حالا یه مثال دیگه بزنم و واقعاً با عرض کنم که این رو با چجوری بگم، با اعتقاد دارم این رو عرض میکنم. اگر جایی مدیری آمد و از امکانات دولتی آورد استفاده کرد به دلیل روابطی که داره، این خیلی خوبه، ورزشی ها تو اون مقصد ازش بهره میگیرن، استفاده هم میکنن. ولی اگر دولت عوض شه چه اتفاقی میفته؟ حالا این وزیر، این عرض کنم آقایی که آمده مسئولیتی توی یک بخشی از ورزش کشور گرفته، با اینکه آدم بسیار خوبی هم هست، خیلی هم علاقمنده، خیلی هم دلسوزه، چه باید بکنه برای ادامه کارش؟ یک مرتبه تو هم میبینید در یک 4 سالی فوق‌العاده خوب بوده و درخشیده، در 4 سال دوم اون جناح سیاسی که آمده که مخالف ایشون بوده نه بهش پول میده، اما برام تلاش میکنه که برش بده.
در حقیقت جناب مرادی، منظور شما اینه که ما مدیرانی رو باید بیاریم که ماهی گرفتن رو بلد باشن، نه اینکه ماهی به دست اینها بدیم. حالا در نوع خوشبینانش البته ما مدیرانی رو آوردیم، حالا راجع به این بخش میخوام جناب عالی صحبت بکنید، که آمده در پیش از انتخابات عنوان کرده که آقا من این فدراسیون رو متحول میکنم، من این فدراسیون رو بی‌نیاز میکنم و و و و وقتی که آمده نه تنها باری رو از روی دوش فدراسیون بر نداشته، بلکه باری رو به جهت هزینه های شخصیش تحمیل کرده بر اون فدراسیون. این که چگونه میشه یک چنین فردی یا افرادی این چنین با شعارهای توخالی، با برنامه های بدون پشتوانه موفق میشن و حتی از فیلتر وزارت ورزش و جوانان هم عبور میکنن، بعضن این ریشش به نظر شما اگه بخوایم آسیب شناسی بکنیم به کجا برمیگرده در این فرایند انتخابات فدراسیون ها؟
ببینید ریشش به دو جا برمیگرده از نظر من. یکی این که ما هیچ سازوکاری برای بررسی قوله هایی که دوستان در موقع انتخابات میدن برای اجرایی شدنش هیچ سازوکاری نداریم که بعدن کنترل بکنیم. حالا شما رئیس فدراسیون میگی، من وزیر رو میگم، وزرای ورزش ما رو ببینید توی این چند دوره رفتن مجلس میخواستن رأی اعتماد بگیرن، برنامه بسیار مفصلی رو توی مجلس ارائه دادن قبل از رأی اعتماد. شما میتونید به من بگید که همه این وزرا کدوم یک از برنامه هایی که گفتن تونستن اجرایی و عملیاتی بکنن؟ وقتی که میان در روی اون صندلی وزارت قرار میگیرن، هم یه بخشی از این حرفا یادشون میره، هم انقدر دچار روزمرگی میشن به دلیل آشفتگی های مدیریتی فراوانی که مملکت ما بایش دست و گریبان هست، اصلا یادشون میده که چی گفتن، میفتن توی همون مسیری که بقیه افتادن. توی فدراسیون های ورزشی پس اون چیزی که به نظر من میتونه کار رو درست بکنه توی این قصه این است که یک کاندیداهای اگر حرفی میزنن، اگر قولی میدن، این پیگیری بشه. اگر خدای نکرده آدم هایی هستن که قول میدن و عمل نمی کنن، یه جایی خلاصه اینها بررسی بشه. دو، از همه مهمتر به نظر من آقای مهرانی، اون چیزی که میتونه سامان ببخشه مجمعه. ما باید یک مجمع واقعی داشته باشیم. اگر کسایی که نشستن پشت اون صندلی هایی که قرار است رأی بدن روزی توانستن کسی که میخوان رأی بدن از او مطالباتشون رو مطرح بکنن، سنجین کنن، حرف بزنن، اعتراض کنن، و او کسی که قرار هست رأی اینها رو بگیره یا قبلا گرفته مجبور به پاسخگویی باشه، اون موقع انتخابات ما به سمت انتخابات حقیقی تری سوق پیدا میکنه. ولی تا زمانی که این سازوکار درست نشه، من بیام یه در رو انتخاب بکنم که اونا به من رأی بدن، خب این دور باطل همینطوری ادامه داره و من هر کاری دلم بخواد اون بالا میکنم، اون پایینی هم چون منتخب خودم هستم بالاخره یه جوری وامدار من رو بهم رأی میدن دیگه، حالا ممکنه پنجششون هم ریزش بکنن باز من میمونم. من معتقد هستم که اینها همشون روی هم تاثیرگذار هست و اصل ماجرا اون افرادی هستن که دور اون میز میشینن، سازوکار انتخاباتی، اساسنامه فدراسیون ها، آیین نامه انتخاباتی، اینها همه باید به یه شکلی تعریف بشه که اعضای مجمع احساس قدرت بکنن، احساس استقلال بکنن، تحت نفوذ هیچ کسی نباشن و خودشون بتونن رأی بدن. و از همه مهمتر جناب مهرانی، ما بعد از 41 سال باید این رو درک بکنیم که این مملکت یه جوری است که اگر اعتماد به مردم بکنیم ضرر نمی کنیم. هر جایی که به مردم اعتماد کردیم ضرر نکردیم و هر جایی که دولت تجربه نشون داده توی هر اموری که مربوط به مردم بوده دولت دخالت کرده کار خراب شده. یک جایی بالاخره ما باید اعتماد بکنیم. وقتی که اساسنامه رو درست تعریف کردیم، مجمع واقعی تشکیل شد، ما باید کل این اختیار رو بدیم به مجمع. چرا ما این رو قبول نداریم که 60 نفر 70 نفر کمتر بیشتر کسانی که اهلیت دارن، کسانی که تخصص دارن نشستن، اونها نمیتونن آدم درست رو انتخاب بکنن؟ اصلا هر کی میخواد کاندیدا بشه، هر کی، اونا که بلدن انتخاب بکنن. خب ما باید اعتماد بکنیم، ما باید یه جای دیگه کار رو درست بکنیم و اجازه بدیم که اعضای واقعی مجمع، یک مجمع واقعی، بتونه رئیس خودش رو شناسایی بکنه. توی اون شرایط مطمئن باشید دنبال کسایی میرن که اون توانایی ارسمانم ایجاد پول رو برای اون فدراسیون خواهند داشت بدون وابستگی به هیچ یک از گروه های سیاسی.
درود بر شما. خیلی متشکر جناب مرادی عزیز.
زنده باشید آقای رفتنگی.
درود به شما و با شما خداحافظی میکنیم.
متشکر.
دوستان گرامی، گفتگو کردیم با جناب وحید مرادی عزیز، یکی از چهره های آشنا و البته پرتلاش ورزش کشورمون با سوابق بسیار گسترده، چه در ورزش کشور و چه در ورزش بین الملل. لطفاً همراه ما باشید. درود به همه شما مخاطبان عزیز که برنامه همیشه با ورزش رو تا ساعت 19:41 دقیقه شنیدید. بریم به سراغ بخش گزارش همراه با سرکار خانم منصوری.
امروز در کنار نایب رئیس بانوان فدراسیون شنا، شیرجه و واترپولو هست. سرکار خانم ورنوس عزیز که خدمتشون سلام عرض می‌کنم. عصرتون بخیر، از همراهیتون خیلی متشکرم.
منم سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
ما این هفته قرار هست در خصوص نحوه برگزاری انتخابات در فدراسیون‌های ورزشی صحبت بکنیم و می‌خوام به عنوان اولین سوال مطرح بکنم که به نظرتون اصلاً نقاط ضعف و قوت برگزاری انتخابات چگونه هست؟
در هر حال اولین پوینتی که استان‌ها دارن و شهرستان و هر هیئتی از تمام کشور میتونن نظر بدن و نظرشون در این رأی گیری در حقیقت دخیل هستش، یه عامل خیلی مثبت هستش و بسیار مفید، به خاطر اینکه اون ایده ها نظرهای استانهای مختلف رو جمع آوری میشه تا فرد مورد نظر انتخاب بشه. تمام موارد مطمئنا یه سری نقاط ضعف هم میتونه داشته باشه. بیشترین چیز که معمولا دخیل هستش به خاطر اینکه رأی آورده نمیشه، اگر کسی باشه که بیاد و بیشتر از این که ورزشی باشه، فردی باشه که سابقه ورزشی و به هر حال توی محیط ورزش و اطلاعات داشته باشه، گاهی اوقات میتونه از این جمع انتخاب بشه و رأی بیاره که ورزشکار نبوده باشه، جز به شروط اصلیش نیستش. میشه این رو به عنوان یه نقطه ضعف ذکر کرد.
و دقیقا چرا واقعا باید حتی کسانی که میخوان رأی بدن به یک غیر ورزشی در سمت مدیریت و ریاست یک فدراسیون رأی بدن؟ آیا اتفاقات رو شامل میشه که این مورد رو ما میبینیم یا نه پشت پرده شاید چیزهایی نباشه؟
به نظر من در درجه اول تعداد ورزشکارهای ما که بخوان توی محیط ورزش بمونن شاید به اون اندازه نیست. یعنی یک نقطه یه که باید روش کار بشه که چرا خیلی از ورزشکارای حرفه‌ای که سابقه خیلی خوبی هم دارن حتی وارد مثلا مربیگری یا داوری هم میشن ولی بعد محیط رو ترک میکنن. یعنی بعد از ورزشکاری دوره‌ای هست که وارد بازار کارش هم میشن ولی بعد ادامه دادنش رو به خاطر اینکه محیط ورزش مثل محیط‌های کاری دیگه نقاط ضعفی داره و خیلی اوقات نمیتونه پیشکسوت‌ها و قهرمان‌های سابقش رو حفظ کنه، به خاطر اینکه نمیتونه اون حفظ و نگهداری رو روی اون استعدادهای خاصش داشته باشه تو محیط ورزش. من فکر میکنم که گاهی اوقات باعث میشه توی یه سری رشته‌ها از دست بدن و پیشکسوتان اصلی ورزش خودشون حتی خواهان ادامه دادن اون راه نباشن و تعداد کمیشون باشن که بخوان پست‌های مدیریتی ورزش هم باشن. یک نقطه اصلیش این میتونه باشه. یک نکته هم، بله، افرادی هستن که علاقه من به ورزش و افرادی هستن که سابقه کار کردن توی بخش‌های دیگه دولتی رو دارن و شناخته شده برای افراد شاید هستن و چون نتیجه مثبتی توی محیط‌های دیگه‌ای گرفتن شاید مد نظر افراد قرار بگیرن که انتخاب بشن ولی در نهایت شاید خیلی بازده نداشته باشه به خاطر عدم شناخت از محیط ورزش.
مثبت نگه هستید خانم ورنوس عزیز. حالا اجازه بفرمایید یه مقداری روی سکه رو برگردونیم. آیا کسانی نیستند که شاید هیچ سابقه و سابقه مثبتی هم در ورزش حتی غیر ورزش ندارند و میان و وارد ورزش ما میشن و حتی خود اون رشته ورزشی پیشکسوتانش به اون فرد شاید هیچ ارادتی ندارند اما می آیند و می مانند، از این دید هم میشه نگاه کرد؟
ببینین، شاید این مثبت نگری که به من میگین بیشتر دیدم به خاطر اینکه توی فدراسیون شنا هستم اینطور باشه، وگرنه بله خیلی از رشته های دیگه هستش که کاملا این صحبتی که شما میکنین صادق هست. توی حیطه کاری من و فدراسیون شنا کمرنگ تر این قضیه بوده.
چه پیشنهادی دارید که ما کمتر و کمتر غیر ورزشی ها رو در انتخابات و کاندید شدن فدراسیون های ورزشی ببینیم؟ یعنی مثلا قانون شاید یه مقداری باید افت و سخت تر به این قضیه بپردازه که غیر ورزشی ها اجازه ورود نداشته باشن.
ببینین، این صحبت هم میتونه باشه ولی من نظرم این هستش که انقدر باید محیط ورزش و داوطلب و کاندیدا با سابقه ورزشی خوب باشه که افرادی که ورزشی نیستن ناخودآگاه اصلا کنار زده بشن، توی دید و معرض انتخاب اصلا حتی وارد هم میشن یا خودشون جرئت نکنن از کسایی که توی اون رشته ها شناخته شده هستن یا اینکه اصلا خودشون جرأت رقابت با اون افراد رو نداشته باشن یا اگر هم بیان انقدر ورزشی باشه که دیگه به چشم نیان که بخواد انتخاب بشه. و این لازمش میگم یک محیط ورزشی هست که در درجه اول بتونه نخبه های ورزشیش رو حفظ و نگهداری بکنه. برنامه ریزی میخواد که همینطور که ما داریم میبینیم خیلی حتی از ورزشکارامون در سطح خود ورزشکاری رشته رو کنار میذارن. حالا به این معقوله نمیپردازم که حتی میرن از کشور متاسفانه و این سرمایه گذاری و چیزی که در کشور شده رو ما در حقیقت از دست میدیم. به همین خاطر این حفظ و نگهداری نه تنها زمان ورزشکاریشون، حتی وارد محیط کار که میشن، در محیط کار اگه محیط امنی داشته باشه و آینده‌ای ورزش ما داشته باشه، مطمئناً محیط ورزش رو کنار نمیذارن که برن سراغ مشاغل و کارهای غیر از ورزش.
از همراهیتون با برنامه همیشه با ورزش خیلی متشکرم. صحبت پایانی اگر دارید میشنم.
خواهش میکنم، خوشحال شدم که با شما صحبت کردم. موفق باشید.
درود بر شما. عصر شما بخیر و خدا نگهدار.
مرسی. خدا
تشکر میکنم از سرکار خانم منصوری. همراه ما باشید.
با عرض سلام و خسته نباشید حضور شنوندگان عزیز و مجریان درانت جناب آقای درخشنده و آقای مهرانی عزیز. ممنون از برنامه‌های خوبی که اجرا می‌کنید، راهکارهای خوبی که ارائه می‌دید و کارشناسان و نخبگان خوبی که برای برنامه می‌آورین و نقطه نظراتشون رو به شمع نظر شنوندگان و مسئولین می‌دن. اما دریغ تا که فدراسیون‌ها راه خود را می‌روند و هیچگاه گوش شنوا به حرف‌های نخبگان و راهکارهایی که در این برنامه‌ها اجرا می‌شه ندارن و نتیجهش می شود این ورزش ما، ورزشی که در حال پژمردن و افسردن هست و قهرمانانشان یکی پس از دیگری جلای وطن. با تشکر عظیمی هستم از بوئین زهرا. شاد و پیروز باشید.
ای کاش مسئولین ما یک دهم سطح سواد و فرهنگ و وجدان کاری که شما دو بزرگوار داشتید و داشتن تو مسئولیتاشون. اگر این یک دهم وجدان کاری داشتن، مطمئن باشید که از رو صندلیشون بلند می‌شدن و جا رو و صندلی و میز رو به اشخاص متخصص و متبحر می‌دادن، نه اینکه دو دستی بچسبن این صندلی و میز رو و به هیچ قیمتی کنار که نمی‌رن. هیچی، تمام راه حل‌های برای برکناریشون هم از بین میبرن. انتخابات نیستش تو فدراسیونای ما یا هیئت‌های ورزشی ما، بلکه انتصاباته و این کار درستی نیست. اگر هر مسئولی بیاد از این کار دفاع بکنه، من فقط یک جمله بهش میگم کار شما اشتباهه، چون نتایج اشتباهی گرفتید. چون ما به اینجا رسیدیم با این کار اشتباهی شما، نمیدونم چی میخوان اینو متوجه این کارشون بشن یا اینکه نه متوجه هستن و اراده برای درست کردنش وجود نداره. با تشکر از شما و تشکر از زحمات فوق‌العاده‌ای که می‌کشید. رضا ملت از شنشرتون خودم گذارم.
با عرض سلام خدمت شما. یک بارم یک مدیر ورزشی رو بذارید، بابا یک بارم اشتباه کنید چی میشه؟ متاسفانه الان بحث باشگاه استقلال، قبل از اینکه برن جام باشگاه که گفتن آقا 10 میلیارد پول بهشون دادن، قرار شد که پول مقدار پول آقای چسر و میلیچ و دیاباته رو بدن. متاسفانه این پول رو ندادن. خیلی جالبه، هیچ کی هم رسیدگی نمی‌کنه که بگن آقا این پول کجاست. آقای مددی هم که اومده یه طوری داره صحبت می‌کنه که ما 90 میلیارد بدهکاریم و هیچ کی هم پاسخ نیست که این پولایی که این مدت بهشون دادن ها کجا هزینه شده، ها چجوری هیچ بدهی رو پرداخت نکردن. به قول خودش میگم ما 50 میلیارد گرفتیم، 50 میلیارد کجا رفته؟ پول بازیکنان هم که ندادید، بدهی هم که ندادید، کی و کجا باید به حساب اینا داده بشه؟ این هم از نوع مدیریتشون که حتی بلد نیستن دقیقا 3 روز قبل از اینکه فینال داره برگزار بشه بتونن یه کادر مدیریت کنن. وای به حال اینکه بخوان باشگاه رو مدیریت کنن و بتونن برای استقلال جام بگیرن. با تشکر، کیانوش مرادی هستم از خرم.
با سلام، خاطر عرض کنم هفته پیش درباره موضوع روز صحبت کردید درباره باشگاه استقلال. آقا مهرانی سلام دونستان درباره پرسپولیس صحبت کردن که ما رفتیم فینال ولی هواداره پرسپولیس ناراحت، همه استرس. آخه چه وضع تیم داریه؟ تیمی که رفته تا فینال انقدر به هوادارش ناراحت به شانه کپ امتیاز داریم، سقوط به لیگ پایین‌تر داریم، شجاع خرید زاده بشار اصلا در آستانه جدایی ان. آخه یه پیشنهادم دارم، خواهشام به مدیریت برسونین آقای مهرانی عزیز، اینکه بیاد باشگاه پرسپولیس اون یه نمادی، یه نشونه‌ای از هوادار بازی کنی در تیم پرسپولیس رایج کنه، اونم آقای شجاع خلیل‌زاده. اون روزی که ما محروم بودی پنجره ایشون پیشنهاد داشت، نصف پول اونجا رو نگرفتن، تیم پرسپولیس مونده. الان بهترین بازیکنمون شجاع خلیل‌زاده است، ولی کمترین حقوقو داره میگیره. خب دیگه حداقل بگین آقا هر کی بتونه مثل شجاع خلیل‌زاده، مثل احمد نوراللهی تعصبش نشون بده، باشگاه بیشتر هواشو داره. اینجوری همه بازیکن‌ها نیان همش دفعه که پول باشم، اگه پولمون رو نگیریم فردا ما رو میندازن بیرون، هیچی نرسیدیم. این پیشنهاد منه، بازیکنی که غیرتشون نشون بدن هواشونو بیشتر داشته باشه باشگاه. یا علی رحمانی از تماس بگیر.
خیلی ممنونم از تک تک شما مخاطبان عزیز، از لطفی که نسبت به ما دارید، محبتی که نسبت به برنامه خودتون دارید، این که به هر حال این برنامه داره شنیده میشه و تونستید باش ارتباط برقرار بکنید. نکته به جایی رو هم اشاره کردید راجع به این که به هر حال شاید انتظار این هست که مسئولان ورزش سخنانی که به شکل کارشناسی در یک فضای رسانه‌ای کاملا آزاد داره عنوان میشه رو بیشتر بشنوند، نسبت بهش تفکر بکنن، براش برنامه بچینن، اگر واقعا این حرفا قابلیت اجرا داره اونها رو اجرا بکنن و اینقدر بی تفاوت از کنارش عبور نکنن. این موضوع کاملا به جاییست که ای کاش دوستان عزیز ما قضیه رو جدی بگیرن. اما یه نکته هم توی صحبتتون بود، گفتید راجع به باشگاه پرسپولیس مثل گذشته تایید کننده محترم برنامه جناب طاهری سعی کردن طی روزهای گذشته در برنامه‌های گذشته تا به امروز به موضوعات مختلف روز بپردازن و انتخاب سوژه‌ها و پرداخت اونها تقریبا به شکلی بوده که با حضور میهمانان مباحث حرفه‌ای و البته تخصصی شکل بگیره. ان شاء الله از این به بعد هم این کار رو انجام میدیم. موضوع پرسپولیس هم ان شاء الله حتما بهش خواهیم پرداخت و یه موضوعی هم هست که سعی می‌کنیم در ادامه برنامه به اون اشاره بکنیم. راجع به مدیران باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس، فرایند انتخاب این افراد، چگونگی تعیین صلاحیت و شایستگی برای پذیرش این مسئولیت هم ما قصد داریم در طول این برنامه صحبت بکنیم و انشالله حتما در یک جلسه به این قضیه میپردازیم. هرچند خود من فکر میکنم بیشتر از یک جلسه هم میشه به این قضیه پرداخت و حتی هفته های آینده هم این موضوع رو پیگیری میکنیم. چه اتفاقی داره میفته؟ کدام یک از شاخصه ها موجب میشه که افرادی به عنوان مدیر در این دو تا باشگاه مسئولیت بگیرن و در این زمینه کدام یک از شاخصها به عنوان اولویت اصلی هست؟ یه موضوعی هم خدمتتون عرض کنم. مدیران باشگاه استقلال پرسپولیس طی مدت گذشته، حالا نمیگیم همه این آقایون اما بخش قابل توجهیشون، با رادیو ورزش خیلی مصاحبه نمی کنند. دلیلش رو من میخوام خیلی واضح خدمتتون عرض کنم. متاسفانه خیلی از مباحث و جلسات گفتگویی که داره شکل میگیره در رسانه‌های مختلف و حتی در برخی برنامه‌ها جلسات گفتگوی تخصصی نیست. یعنی افراد میان یک سری برنامه‌ها رو مطابق میل خودشون، نه مطابق نیاز مخاطب یا حتی با بیان ادله قوی عنوان می‌کنند و اصطلاحاً سعی می‌کنن اصطلاحاً خرشون از پل بگذره و بدون اینکه برای خودشون دردسری درست بکنن اون گفتگو رو به پایان برسونن و بعد هم میگن مصاحبه اتفاق افتاده. اما وقتی قرار هست در یک برنامه تخصصی با سوال‌های تخصصی از افرادی که مدیریت دو تا از کلانترین باشگاه‌های مملکت رو به عهده گرفتن سوال بپرسیم، معمولاً تفره میرن. این یه واقعیته و بعد عنوان میکنن که ما ترجیحمون به این هست که با رسانه اصلی باشگاه گفتگو کنیم یا در فلان رسانه گفتگو کردیم، شما برید از اون در واقع خوراک خبری خودتون رو بردارید. این موضوع رو گفتم دوستانمون بدونن. اگر میبینید که با رادیو ورزش و برنامه‌های تخصصی این شبکه گفتگو نمیشه، دلیلش واقعا همینه. اگر غیر از این باشه، مطمئنن دوستان استقبال میکنن، میان در یک فضای کاملا ورزشی و تخصصی به پرسش‌های ورزشی و تخصصی پاسخ میدن و مخاطب رو قانع میکنن. اگر شما قانع شدید، بدون شک مطمئن باشید که رسانه هم به این درجه از اقناع خواهد رسید و ما سعی میکنیم در یک فضای منصفانه مواردی رو مطرح بکنیم که به هر حال نگاه شما، نگاه همراه با آرامشی هم بشود. اما خب دوستان چون بخش قابل توجهشون یا ورزشی نیستند یا اصلا اشراف به ورزش ندارن و اشتباهی مسیر رو اومدن، معمولا تفره میرن از این دست گفتگوها و شاید ترسی هم وجود داره که والا به قول تایید کننده بهش اشاره دارن میکنن. در هر صورت ما آمادگی این رو داریم، ما آمادگی گفتگو با این عزیزان رو داریم و استقبال میکنیم از این که در یک فضای کاملا منصفانه و محترمانه موضوعات مربوط به این باشگاه ها عنوان بشه. همراه ما باشید. بله خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز. یکی از این شنونده های خوش ذوق ما یک شعر سه بیتی رو برای ما ارسال کردن به شماره 938 چهار رقم آخر 8845. حیف اینو نخونمش. گفتن سلامم بر شما مردان ارزش، صدای ناب مردم توی ورزش، شماهایی که با الفاظ خنده دهی شادی به این و آن و بنده، شما از مرز یونان تا دمشقید، صدای ما به میدانهای عشقید. درود به شما، خیلی متشکر از محبتتون. امیدوارم که این برنامه رو هم حتما دنبال بکنی. حالا شاید خیلی فضای این برنامه شادی بخشی نباشه، اما سعی میکنیم حداقل انگیزه بخشی باشه، هم برای مدیران پرتلاش ورزش و همین که کنکاش در ضعف‌هایی که وجود داره و نیاز به تغییر هستش. اما بریم به سراغ گفتگوی بعدی برنامه امشبمون با جناب آقای جعفری که احتمالاً علاقمندان به ورزش در جریان هستن که ایشون در مقطعی به عنوان رئیس فدراسیون بازی‌های روستایی و بومی محلی فعالیت میکردن و عشایری اینم اشاره کنم فعالیت میکردن. دوره بعدی رو هم فدراسیون نگذرون در زمان ریاست ایشون و قطعا حالا گفتگو با ایشون هم میتونه پیرامون بحثی که مطرح کردیم گفتگویی باشه با نکات قابل تأمل. آقای جعفری سلام به شما، شب عالی به خیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای درخشنده عزیز، کارشناس محترم برنامه آقای مهرانی و مخاطبین عزیز و محترم برنامه همچین ورزش. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. آقای جعفری، به موضوعی که ما امروز و این هفته داریم راجبش با مخاطبانمون صحبت میکنیم موضوع مجامع انتخاباتی هست در فدراسیون‌های مختلف ورزشی که سعی می‌کنیم حالا به هر حال در این برنامه به جنبه‌های مختلفش هم بپردازیم. توی بحث قبلیمون و گفتگوی قبلی که داشتیم که جناب آقای وحید مرادی هم همراه ما بودند بله. یکی از بحث‌هایی که مطرح شد این بودش که به هر حال یک دوگانه در مورد فدراسیون‌های ورزشی وجود داره. دوگانه به این شکل هست که دولت معتقد هست بایستی مدیریت فدراسیون رو به شکلی برش در واقع تسلط داشته باشه و فدراسیون هم معتقد هست به عنوان یک NGO بایستی کاملا مستقل عمل بکنه. اینجا یک موضوعی به نام حمایت‌های مالی زمینه‌ای شده یا دستاویزی برای اینکه دولت به خودش اجازه دخالت بده. راجب این قضیه فکر کنم بد نیست شما به عنوان کسی که خودتونم در مقطع مسئولیت داشتید در این زمینه نظر و دیدگاهتون رو بگید و اگر توضیحی هم دارید که چه بهتر. خواهش می‌کنم.
خدمت شما عرض کنم، خب اصلا منطق و فلسفه نهادهای عمومی غیر دولتی و اصلا اهداف تشکیل نهادهای عمومی غیر دولتی در راستای تحقق اهداف دولت، یعنی دولت باید بدونه یک رقیب در کنارش نیست، یک تشکلی است برای اینکه در رسیدن به اون اهداف